بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الرابع فی الشرب. بحث ما در کتاب حدود، حد اون کیفرهای تعیین شده رو میگویند، مجازات هایی که مقدارش تعیین شده. سه فصل خونده ایم: فصل زنا، فصل بعد لواط، بعد فصلش هم سحکم قیادت رو هم به تبع لواط بحث کرده، بعد آخرین فصلی که خوندیم گسفه بود. الان شرب خمره. قبل از این که کیفر شرب خمر رو مطرح کنه که 80 ضرب شلاقه، این حرمت و نجاست و اینها رو مطرح میکنه. میدونید که خمر هم نجسون، هم حرامون شربو و هم کیفر داره، حد داره. فقا هم به شرح ایزن نجسون، حرامون شربو و حد داره. بعضی از این حرام ها ممکنه نجس نباشه، مثلا عصیر عنبی اختلاف هست، آبنگوری که به جوش اومده اختلاف هست، آیا نجس هم شد یا نه. بعضی فقها ها قائلن نجس میشه و خوردنش هم حرام میشه، بعض الفقها ها قائلن نه، نجس نمیشه، فقط خوردنش حرام میشه. عصیر عنبی که به جوش اومده، ایشون میفرماید اگر به جوش بیاد و اشتداد پیدا کنه حرام میشه. دو تا شرط آورده برای حرام: خوردنش حرام میشه زمانی که اولا به جوش بیاد، آب انگور به جوش بیاد حرام میشه تا دو سومش کم بشه، اون موقع حلال میشه خوردنش. و همچنین همراه با غلیان به جوش اومدن اشتدادم داشته باشه. اشتداد یعنی شروع به غلظت کنه. بعضی از فقها قائلن خب این شروع به غلظت همان غلیان دیگه، یعنی اینا ملازمن، لازم ملزوم هم دیگرند، این دوتا شرط گفتن معنا نداره، همین غلیان کافیه، چون علت حرمت هم غلیانه. بله این ملازم با اوست، معناش این نیست هر دو علت حرمتند، علت حرمت فقط غلیانه، در این حال که هر غلیانی که صورت بگیرد همراه با آن غلیان اشتدادم شروع میشه. البته شهید ثانی میفرماید این حرف درست است در غلیان به نار. میدونید که آب انگور سه نوع به جوش میاد، یه وقت با آتش به جوش میاد، یه وقت با نور خورشید، تابش خورشید به جوش میاد، یه وقت به نفسهی، یعنی خودش میمونه، یواش یواش این غلیان حاصل میشه. غلیان به معنای زیر و رو شدن، روی این آب انگور بیاد پایین، زیرش بیاد بالا. این غلیان در صورتی که به نفسه باشه، این دلیل نداریم، این یعنی تجربه هم ثابت نمی کنه چه این غلیان همراه با اشتداده، ملازم با اشتداده. بله غلیان اگر با آتش باشه، این ملازم با شروع به اشتداده، ملازم با شروع به غلیظ شدنه، چون بخار میره بالا، اون رطوبت این آبنگور کم میشه و غلیظ میشه. پس در آبنگوری که با آتش غلیان پیدا کرده، این ملازم با اشتداده، اما در آبنگور که با به نفسه غلیان پیدا کرده، این ملازم نیست. در این حال حرف ما، اشکال اساسی ما این است که اونی که علت حرمته غلیان نه اشتداد. به همین خاطر فقها در بحث حرمت فقط غلیان رو آوردن. شهید اول در این لمعه دوتا رو آورده، هم غلیان رو آورده هم اشتداد رو. خب این یه مقدار مشکل ایجاد کرده برای شهید ثانی. چرا این دوتا رو آورده؟ با اینکه سایر فقها، خود این شهید در کتاب لمعه در اتعبه و اشربهش، در اینجا نه، در اتعبه و اشربه، فقط برای حرمت غلیان رو آورده، دیگه اشتداد رو نیاورده. یا باید توجیه کنیم چون اونا ملازمن، یکیش بیاد اون دومی هم میاد. گفتیم در آتش اینطوریه، در غیر آتش به نفسه اینطوری نیست. در هر حال این توجیه هم درست نیست، چون علت غلیان، غلیان علت حرمته، اشتداد چه علت حرمت نیست. اینا رو آوردن یعنی این دوتا با هم علت حرمتن، ولو لازم و ملزوم همن، یعنی قبول کنیم لازم و ملزوم هم هستن، اونی چه علت حرمته اشتداد نیست، غلیانه. پس اینو چرا آورده؟ شهید ثانی اومده گفته ببینید، ما در بحث اسیر نبی دوتا بحث داریم، یکیش حرمته یکیش نجاسته. نجاستشو دلیل نداریم. دقت کنید به توضیح شهید ثانی، ما برای غلیان اسیر نبی مغلا تا ذهاب دو سومش ما دلیل بر نجاست نداریم، دلیل بر حرمت داریم. روایات ما هست که حرام خوردنش، اما نجس حرامه نه، دلیل بر نجاست نداریم. مگر نجاست رو همین حرمت بدانیم. البته این حرف درستی نیست، اما خب وجه شرعی پیدا میشه. این وجه به عنوان وجه مطرح میکنیم، نه عنوان دلیل قطعی. وجهش این میشه چه؟ میگیم این نجسه چون حرام خوردنش. خب در نجاست ما ببینیم فقها در نجاست دوتا شرط آوردن، گفتن اذا غلیا، غلیان پیدا کنه، اذا غلا و اشتد، اشتداد را هم آوردن در نجاست. خب اگر علت نجاست همان تحریمه، باید اون اشتداد در تحریم هم بیاد، چون ما علت دیگری برای نجاست اسیر نبی مغلا غیر از تحریمش نداریم. اگر برای نجس شدن اسیر نبی اون دوتا هست، غلیان و اشتداد، چون علتش فقط منحصر در حرمته، در حرمتش هم باید همین دوتا بیاد. شهید اول این راه را آورد تا اشاره کند به این که علت نجاست همان هست که برای حرمت علته، به همین خاطر از حرمت میشه به نجاست رسید. این توجیهیشه کردن، اما خب این توجیه دقیقی نیست، وجه دیگه برای اووردن، و الا نمیشه از حرمت به نجاست رسید. ممکنه یه چیزی خوردنش حرام باشه، نجس نباشه. خاک خوردن حرامه ولی نجس نیست. اما چون ما برای خمر که شبیه این اسیر نبیست هر دو رو داریم، هم خوردنش حرامه هم نجسه، شاید از اونجا به این نتیجه یکی آسمانندی شده چه اینم حتما از حرمت شربش نجاست استفاده شده. این خلاصه مباحثی است امروز مطرح میکنیم. بخونیم الفصل الرابع فی الشرب. ای شربی که الف لام داره، میخواد بگه چه این الف لام عوض از مضاف الیه. خوردن منظور خوردن شرابه، خوردن مسکره. فی الشرب ای فی شرب المسکر. خب بعدش میفرماید ولا یختص عندنا بالخمر. نزد ما شیعه این حرمت اختصاص به خمر نداره، یعنی فقط خمر حرام نیست. سنی ها فقط خمر رو حرام میدونن، سایر این فقا و سایر مسکرات رو حرام نمیدونن خوردنشون، میگن فقط اونی که از انگور گرفته میشه حرامه. لاچن در شیعه هر مسکری چه از انگور گرفته بشه، چه از جو، چه از جندم، چه از برنج، چه از خرما یا از سایر میوه ها، مسکر باشه حرامه ولو خمر نباشه، یعنی از انگور گرفته شده نباشه. و ولا یختص عندنا بالخمر بل یحرم جنس و کل مسکر. هر مسکری جنس مسکر حرامه. دقت کنید ها، جنس یعنی المسکر حرامه. وقتی مسکر حرامه حتی قطرهش هم میشه حرام، چون این مسکر دیگه. ولا یختص التحریم بالقدر المسکر من، اون مقدار چه سکراوره از اون مسکر اون حرام نیست. حتی یه قطرهش هم چه ممکنه سکراور نباشه، ولاشن این از اجناس مسکره، از اجناس مسکره هست پس حرامه، ولو یه مقداری که اون مقدار چمش مسکر نیست. فما اسکر جنسهو، پس هر کالایی که هر مایهی که جنسش مسکر باشه، از اجناس مسکره است. یعنی چه جنسش مشکل باشه؟ یعنی غالبا سکراوره، الغالب و فیه الاسکار، ولو یه خصوصیتی ممکنه در یه موردی باشه سکر نیاورد، مستی نیاورد. مثلا یه نفری مدمن الخمره، اونقدر خورده دیگه بدنش عادت کرده به خوردن، مست نمیشه. ولو چون غالب افراد از این مست میشن، این مسکره، ولو برای او اسکار نیاورد. و این لم یسکر بعض الناس، ولو بعض مردم رو مست نکنه، لادمانه، چون مدمن الخمره. مدمن الخمر یعنی عادت کرده به خوردن، همیشه میخوره، معتاده به خوردن، بهش میگن مدمن الخمر. چه در روایات ما اومده بعضی ها حتی بوی جنت رو هم به مشامشون نمیرسه، اونقدر فاصله دارن از جنت. یکیش آقل والدینه، یکی هم عبارت مدمن الخمر اونجا هست. سه گروه این دوتا شیادم. و این لم یسکر بعضن لعدمانی، چون بعض الناس مدمن الخمر او قلت ما تناولمن، یا اون بعض الناس کم میخوره اون مقدار چه تناولم من هم من الخمر، چون خیلی کم میخوره، دو قطره میخوره مست نمیشه. ولاتن جنس این مایه مست کننده است، این حرام خوردنش، ولو دو قطرهش، چون جنس معیار جنس مست کننده جیه. یا مثلا او خروج مزاجهی ان حد الاعتدال، و این لم یسکر بعضن ناس لخروج مزاجهی ان حد الاعتدال، چون بعضی از مردم مزاجشون از حد اعتدال خارج شده، یعنی مریض شدن، چون مریض شدن یه نحوه مریض شدن که این مسکرات مست کننده نشده، از اعتدال مزاجی خارج شده بدنش، به همین خاطر مست کننده نمیشه برای او. بازم این مسکر حرامه، نمیتونه بخوره، ولو اونو او رو مست نمی کنه. پس معیار شخص نیست، معیار جنس این مایه هست. هر مایه‌ای که جنسش مست کننده باشه، ولو یعنی غالب مردم از اون مست میشن، ولو این فرد به خصوصیت مایی مست نمیشه، چون چم میخوره یا مدمن الخمر یا مزاجش از اعتدال خارج شده، بازم این مسکر است و حرام است. یحرم تناول القطره من، یک قطره از اون خمر خوردن از مسکر، منها یعنی از مسکر حرام است. فما فوقها، یک قطره حرام باشه پس زیادترش هم حرام است. خب فوقها هم حرامه، ولو فوقها معیارش مسکریت نیست. دقت کنید، آب جو معیار حرمتش مسکریت نیست، چون مسکر حرامه نه، چون عنوان فوقها داره. البته در بحث های فقه های مبسوط این بحث است که ما اشعی با فقا فرقش چیه، آیا در تحیه است یا در فقط اسم گذاریه. به این گفتن فقا، به اون گفتن ما اشعی، معیار این اعتبار اسمه؟ حتما این چه، این نیست. حتما در تحیه و نحوه به دست آوردن و تخمیر فرق میکنن. یحرم الفقا، آبجو حرام است. و این لم یسکر، ولو مست کننده نباشه. لنه اندنا به منزلت الخمر، چون نزد ما شیعه آبجو فقا به منزله خمره، خود خمر نیست ولی به منزلت الخمره. و فی فاز الاخبار هو خمر متول، در بعضی اخبار نه، اصلا به منزلت الخمر نیست، بالاتره، خمرش متول است، مردم نمیدونن خمره، چون پنهانی مست میکنه، یعنی مستی ظاهری نیست. و فی آخره در یه روایت دیگری اومده هو خمرون استسخره الناس، خمریست که مردم رو صغیر میشمرن، مردم رو کوچش میشمرن. خب این روایات نشون میده که احکام خمر رو باید به این فقها بدیم. هو خمرون از باب در علم اصول خونده اید، از باب حکومته. مثلا میگیم الصلاتو التواف صلاتو، چجور در نماز وضو لازمه، در طواف هم باید وضو بگیری. چرا؟ چون التواف صلاتو. الفقا و خمرون هم به این اعتباره. در عرف به فقا خمر نمیگن، به آبجو خمر نمیگن، اما شریعت گفته الفقا خمرون، اینو میگن حدیث حاکم است، یعنی توسعه در موضوع خمر داده، یعنی احکامی که برای خمر میدی برای اینم بده. احکام خمر چیه؟ نجاست، حرمت شرب، حرمت بی، و اینها هم برای فقها هم میاد. خب یه نفر شراب رو با نوشابه مخلوط میکنه میخوره، با یک چیز دیگری مخلوط میکنه میخوره. مثلا مسیحی ها یک مراسمی دارن به نام عشاء ربانی، اونجا کشیش نون رو با شراب مزج میده، تلیت میکنه و نون رو به اون افرادی که اومدن در کلیسا مشغول دعاان به اونها میده. میگه فرق نمیکنه. لا یختص التحریم به تناول هما صرفن، صرف یعنی اینجا به تنهایی، حرمت اختصاص نداره به این که فقا و خمر رو به تنهایی بخوری. بل یحرمان ولو مزجا به غیر هما، یا ولو مزجا به غیر هما، حرام این فقا و این خمر ولو ممزوج بشه با غیرشون، مخلوط بشه با غیرشون، مزجا باید بخونی. و این استهلکا بالمز، ولو طوری مز کنی، طوری مخلوط کنی که این مستهلک بشه، از بین بره، دیگه خمرش دیده نشه. ولو چون خمر بوده ممزود شده، این خوردنش حرام است و این احکامو داره. البته در بحث این استهلاک فتاوای دیگری هم هست، این فتوای شهید ثانی و شهید اوله. خب این بحث خمر و فقا تمام شد. بحث عصیر عنبی، یعنی آب انگوری که به جوش اومده. آب انگور قبل از به جوش اومدن خب خوردنش حلاله، پاچه. وقتی به جوش اومد حرام خوردنش، اما نجسه یا نه اختلافیه. دو تا سومش از بین بره، دو سومش از بین رفت، بازم حلال است و پاچه. و چزا یحرم و اندنا الاسیر العنبی، همچنین حرام است نزد ما شیعه. اهل سنت فقط خمر رو حرام میدونن، سایر مسکرات و فقا و اسیر عنبی رو همشو حلال میدونن. نزد ما شیعه اسیر عنبی حرام است. ازا غلا، زمانی که به جوش بیاد. غلا یعنی چه؟ به انصار اسفله اعلا. میدونی چرا اینطور معنا میکنه؟ چون غلیان با آتش جوششه، اون چه ما میبینیم جوشش ظاهریست. غلیان به نفسه همینه چه روش زیر بره، زیرش رو بیاد. به انصار اسفله اعلا، پایینش به بالا بیاد، گلگله بکنه در جوش اومدن، این غلیانه. بعد یک قید دیگری هم آورده که این قید رو بحث کردیم. وشتت، این اسیر عنبی به جوش بیاد و شروع به غلظت کنه. اشتت اینجا به معنای شروع به غلظته. خب میفرماید به ان اخذ فی القوام، این اشتت اینجا شبیه افعال مغاربه است، نه اینجا کاملا غلیظ بشه. اخذ فی القوام، شروع به غلظت بکنه، به غلیظ شدن بکنه. و این گله ولو این چمم باشه، یعنی یه مقدار آبش چم شده، چون شروع به غلظت کرده این میشه اشتداد. خب میگه در بحث غلیان اشتداد با غلیان ملازمه دیگه، فرقی نمیکنه. میگه و یتحقق ذلک، این اشتداد تحقق مییابد به مسمل غلیان، همون ابتدای غلیان چه بشه گفت این غلیان چرد، شروع به غلظت هم تحقق مییابد. البته ازا کانه به نار، وقتی غلیان با آتشه. خب این توضیح متن لمعه توسط شهید ثانی. بعد در بعضی جاها شرح لمعه یه مقدار خارج از سلیقه شرح لمعه هست، زیادتر از اون تفاصیلی شرحی که در بقیه جاها هست شهید ثانی بحث کرده، اینجا هم به شرحی زد. الان تموم شد، شهید اول متنش و شهید ثانی توضیحش تمام شد. اما میگه که چرا اینجا دوتا قید آورده، با اینکه در کلمات فقها، در خود کلمات شهید اول، در همین لمعه، در کتاب اطعمش یه قید اومده، چرا دوتا قید اومده؟ وعلم ان النصوص و فتوی الاصحاب، بدان روایات ما و فتاوای اصحاب. نصوص مربوط به روایات میشه، فتوی الاصحاب هم چه کلمات فقها است. اصحاب اینجا منظورش فقها هستن، یعنی اصحاب فقه. نصوص و کلمات فقها و من هم المصنف فی غیر هذه العبارات، از اون اصحاب است همین شهید اول در غیر این عبارت، نمیگه در غیر این کتابا، چون در کتاب اطعمه هم منظورش اصلا کتاب اطعمه است. در غیر این عبارت نصوص و فتاوا مصرحتون، تصریح شده، به ان تحریم الاسیر معلقون الا غلیالی، این اسیر عنبی حرام است، تحریمش معلق بر غلیانشه، چون به جوش اومده حرامه، نه چون به جوش اومده و غلظت رو شروع کرده. من غیر اشتراط اشتداده، بدون اینکه شرط شروع به غلظت باشه. بله در نجاست این دوتا شرط رو آوردن، قبول داریم، ولی بحث ما در حرمت و شرب بود نه در نجاست. نه من حکم به نجاستی، هر فقیهی حکم کرده به نجاستش. این من حکم به نجاستی یعنی اختلافیه، اما هر فقیهی که حکم کرده به نجاست اسیر عنبی، جعل النجاسته مشروطتن بالامرین، در نجاست این دو امر رو آورده، هم غلیان هم شروع به غلظت. خب ولیکن مصنف اینجا در بحث تحریم آورده این دو شرط، نه در بحث نجاست. و المصنف هنا در کتاب حدود، هنا یعنی حدود، ولی در بحث اطعمه نه. و المصنف هنا جعل تحریم مشروطم به ما، تحریم رو مشروط کرده به این دو امر، به ما یعنی اشتداد و غلیان. و لعله، خب چرا این کارو کرده؟ با اینکه نصوص ما یک علت آورده برای حرمت، اونم غلیانه. فتاوای فقها هم یک علت هست برای حرمت، اونم غلیانه. خود فتوای لمعه در کتاب اطعمه هم یک علته، پس چرا اینجا این کارو کرده؟ میگه لعله، شاید این جعل امرین بناءً علی ما ادعاه فی الذکرا، بنابر اون حرفی است که در ذکر آورده، من تلازم الوصفین، اون حرف چیه؟ من ملی بیانی است، چه این دو وصف ملازمن، فرقی نمی کنه، غلیان با اشتداد همزمانه، هر دو رو به جنش اشکال نداره. و ان الاشتداد مسببن مسمى الغليان، اشتداد نتیجهش مسبب مسمای غلیانه. یعنی چه مسبب مسمای؟ یعنی همون چه غلیان شد همون آن اشتدادم شروع میشه. به همین خاطر اینا در ظاهر دوتا امرن، در واقع یک امرن، چون همزمان ملازم همن. فیکون القید الاشتداد هنا مؤکدن. قید اشتداد اینجا قید تأکیدیه، تأکید کننده است، قید احترازی نیست. ما دو نوع غلیان نداریم، غلیان مع الاشتداد، غلیان بلا اشتداد، پس قید تأکیدیه. و فیه نظر، در این توضیحی که برای کلام مصنف با توجه به کتاب ذکر گفتیم، در این توضیح اشکال هست. چرا اشکال است؟ والحق ان تلازمهما مشروط به کون الغلیان به نار. تلازمشون همه جا نیست، تلازم اشتداد و غلیان مشروط است به جایی که غلیان با آتشه، نه غلیان به نفسه، کما ذکرنا، چنانچه قبلنم این حرف رو گفتیم، اصلا ما این گونه گفتیم به مسمل غلیان ازا کانه به نار، ما اصلا قید نار رو آوردیم تا این مسائل حل بشه. اما لو غلا و انقلب به نفسی، اما اگر غلیان پیدا کنه، یعنی به خودی خود منقلب بشه، فاشتداده به ذالک غیر واضحه. این که با این غلیان غلظتم حاصل میشه، نه، برای خیلی واضح نیست. در هر حال و کیفکان، چه این توجیه ما رو قبول کنید چه قبول نکنید، خلاصه این دوتا که علت تحریم نیستن، ولو ملازم همن، ولو همزمانن، ولو این تأکیده برای اون اولیه، در این حال اونی که علت تحریمه اشتداد نیست، چه غلیانه. و کیفکان، چه این حرف ما رو قبلی رو قبول کنید چه قبول نکنید، فلا وجه لاشتراط الاشتداد فی التحریم، هیچ وجهی نیست ما اینم شرط کنیم در تحریم، بیاییم بگیم که با دو تا شرط حرام میشه، یک غلیان، دو اشتداد، ولو از نظر نتیجه فرقی نکنه، یک از نظر علمی فرق میکنه، چون علت حرمت غلیانه، نه علت حرمت غلیان و اشتداده. لما ذکر نامن اطلاق نصوص به تعلیقه علی الغلیان، چون قبلا گفتیم که نصوص ما، روایات ما به شکل مطلقه، یعنی فقط تنهایی غلیان رو آورده که معلق است حرمت به تعلیقه، یعنی به تعلیق حرمت الاسیر العنبی علی الغلیان و الاشتداد و این سلم ملازمته، اشتداد ولو تسلیم بشیم به ملازمش، یعنی ما اشکال کردیم گفتیم در همه جا ملازم نیست، ولو ملازمتش رو تسلیم بشیم، لا دخل له فی سببیت التحریم، این اشتداد هیچ دخالتی در سبب تحریم نداره، ولو ملازمم باشه، همزمان با اون غلیانم اتفاق بیفته، اونی که علت حرمته این غلیانه، نه غلیان و اشتداد. خب تا اینجا حرف ما این شد که نباید بیا می آورد، اذا غلا کافی بود، اذا غلا و اشتده نباید می آورد. الان میگه خب اینو آورده تا نجاستش رو حل کنه، بجه چه همون جهاتی که برای نجاست هست، همون جهات برای حرمت هست، پس این نجاستش از حرمت اومده، اینو میخواست حل کنه. و یمچن ان تکون نکته فی ذکر المصنف نهو، ممکن است این نکتهی که سبب شده مصنف ذکر کند این اشتداد رو، لهو یعنی للاشتداد، این نکته این باشه، اتفاق القائل به نجاستهی، چون متفقن قائلن، یعنی همه فقهای که قائل به نجاست اسیر نبیان اتفاق دارن بر این که علا اشتراطهی فیها، این در نجاست این اشتداد شرطه، علا اشتراط اشتداد فی النجاسه، یعنی اونایی که قائل به نجاست اسیر نبیان دوتا رو شرط میدونن. خب با اینکه ما از بیرون میدونیم هیچ دلیلی بر نجاست نیست، مع انه لا دلیل ظاهرا علی ذلک مطلقا، با اینکه دلیل ظاهرا بر نجاست اسیر نبی مطلقا نیست، چه با اشتداد چه بدون اشتداد هیچ دلیلی بر نجاست اثیر عنبی نداریم چما طرف به المصنف فی غیر هازل کتاب، چنانچه خود شهید اول در غیر این کتاب در کتاب الطهاره اینو آوردن چه اثیر عنبی دلیلی بر نجاستش نداریم الا مگر اینکه دلیلشو فقط حرمت بدونیم، این وجه شرعیه ها، نه دلیل قوی. الا ان یجعل الحکم به تحریمهی دلیلا الا نجاسته، مگر بیاییم این گونه بجیم، چنانچه اهل سنت این گونه گفتن، چه مثلا البته اهل سنت شربشو ظاهرا قبول ندارن، بعضی فقهای شیعه نه اهل سنت، چنانچه قرار دادن حکم به تحریم اسیر عنبی را دلیل بر نجاست اسیر عنبی بعض الفقها من الشیعه، کما چنانچه ینجس الاسیر لما صار خمرا و حرمه، نظیر مثال میزنه، میگه مثلا اگر اسیر عنبی بحث غلیان نباشه، اسیر عنبی تبدیل به خمر بشه، یعنی اسیر عنبی به جوش نیاد ولیکن عوضش تبدیل به خمر بشه، خب نجس میشه دیگه، هم نجس میشه هم حرام میشه، انگار این اسیر عنبی به جوش هم بیاد و اشتداد پیدا کنه هم نجس میشه هم حرام میشه، یعنی ما اسیر عنبی چه خمر میشه اونو نظیر قرار میدیم برای اسیر عنبی چه غلیان میکنه و اشتداد میکنه، چما ینجس الاسیر چنانچه اسیر عنبی نجس میشه لما سخار خمرن و حرومه، این غیر از اسیر عنبی مغلاستا نظیر اونه، میگه چجور اونجا نجاست با حرمت یکیه، هم حرام میشه هم نجس میشه، این نوع اسیر عنبی هم بشرحی زن و هینیزن فتکون نجاسته مع الاشتداد مقتضی الحکم به تحریمه، در این هنگام چه گفتیم نجاست رو از تحریم میگیریم و از یه طرف دیگر در نجاست دو تا شرط داشتیم، باید در تحریم هم دو تا شرط داشته باشیم، پس اون اشتداد رو چه در نجاست داریم در تحریم هم باید داشته باشیم، پس در این هنگام پس نجاست اسیر عنبی وقتی با اشتداده مقتضای حکم به تحریمهی، مقتضی الحکم این از چه تحریم اسیر عنبی هم معل اشتداد باشه، چون این نجاست رو از تحریم گرفته ایم، لانها مترتبتون علیه، چون این نجاست مترتب بر تحریمه. خب میگه چه ربطی به بحث ما داره؟ میگه ربطش این است که فقها در نجاست این امر رو ظاهر کردن، در تحریم ظاهر نکردن، شهید اول خواست اینجا ظاهر کنه، و حیث سرهو به اعتبار الاشتداد فی نجاست، چون این فقها ها صراحتا گفتن که اشتداد معتبره در نجاست اسیر عنبی و اطلق القول به تحریم به مجرد الغلیان، اما از یه طرف دیگر اومدن در تحریم فقط غلیان گفتن بدون اشتداد اطلاق، یعنی به تنهایی غلیان رو گفتن، لازمه احد الامرین یا لازمش یکی از این دو امره، اما القول به عدم ترتب نجاست بر تحریم، یا قائل بودن که نجاست بر تحریم مترتب نیست، اینو نمیتونن قائل بشون، چون ما نجاست دلیل خاصی نداریم، نجاست رو باید مترتب بر تحریم بدانیم، یا خب این فرض اول شدنی نیست، یا باید بگن نجاست مترتب بر تحریم نیست، اول قول به تلازم الاشتداد و الغلیان، یا قائل بشن که اشتداد و غلیان ملازم همن، چون ملازم همن انگار دوتاشون باید باشه، هر کجا هم نگفته ایم انگار گفته ایم، لاچن لما لم یظهر لنجاست دلیل سوى تحریم، لاچن چون برای نجاست ما دلیلی جز تحریم نداریم، اون تحریمی که الموجب لزن کنهی چل خمر، اون تحریمی که زن میاره، یعنی قیاس درست میکنه برای ما، این که انگار این اسیر مثل خمره و غیر خمر از ربوبات، از اون مایعات مسکره، ربوبات مسکر یعنی مایعات مسکر، مثل اونهاست، چنانچه اونها نجس و حرامن، اینم شبیه اونها نجس و حرامه، پس ممکنه بیایم بگیم لزم اشتراک و تحریم و نجاست فی معنی واحد، این نجاست و تحریمش در یه معنای واحد مشترکن، هر دو قدر جامعشون یکیه و هو الغلیان مل اشتداد. دیگه دیر شد، خواستم کلشو بخونم نشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.